بسم الله الرحمن الرحیم. به مناسبت احسن القصص که به معنای زیباترین و نیکوترین و پربارترین داستان یوسف خیلی مفیده که ما کلمه احسن رو که از نظر ادبیات عرب افعل و تفضیل به معنای برترین، نیکوترین و زیباترینه و ما فوق خودشون نداره، احسن نهایت هر حقیقتیه. این کلمه رو در قرآن کریم پیجویی کنیم و در دعاها و روایات، البته در همین یک جلسه، ببینیم وجود مقدس پروردگار این احسن رو در چه مواردی استعمال کرده. البته مورد استعمال در امور مثبت، در امور با منفعت، در امور زیباست. یکی از مواردی که این کلمه استعمال شده این مورده: تبارک الله احسن الخالقین، پرمنفعت، پرسود خدا، خدایی که احسن الخالقین. ما چند تا خالق داریم در این عالم که پروردگار کلمه خالق رو به صورت جمع در این آیه شریفه به کار برده. خالق مفرده، یعنی یه نفر، اما خالقین جمعه، شامل هسته به بالا میشه. خوب شامل هسته به بالا میشه، سه تا خالق داریم، چهار تا خالق داریم، پنج تا خالق داریم؟ نه، خالق به تعداد موجودات زنده ی عالم، تمام موجودات زنده ی عالم خالقند و نیکوترین و زیباترین و پربارترین خالق در بین این میلیاردها خالق الله. ما که تا حالا در مباحث توحید شنیدیم یه خالق در عالم وجود داره، چطور خود قرآن مجید میگه خالقین، میلیاردها خالق وجود داره. برای حل این آیه که خیلی هم حلش آسانه، باید رفت سراغ لغت عرب. ببینیم خالق در لغت عرب به چه معناست؟ به معنای آفریننده مبدع، که اگر به معنای آفریننده مبدع باشه نه یه خالق بیشتر وجود نداره. آفریننده مبدع یعنی کسی که بدون ابزار، بدون نقشه، بدون طرح و بدون مواد چیزی رو به وجود بیاره. در خطبه اول نهج البلاغه است که پروردگار بدون به کار گرفتن ابزار، بدون به کار گرفتن نقشه، بدون اینکه مصالحی قبلن وجود داشته باشه و بدون اینکه حرکتی به خودش بده، تمام آسمان ها و زمین رو به وجود آورد. اینو میگن آفریننده مبدع، نوآور. یعنی یه روزگاری بوده که فقط خود حضرت حق بوده، کان الله ولم یکن معه شیئون، هیچ چیزی در این عالم وجود نداشت، خودش بود، نیازی هم نداشت به وجود آوردن عالم و به هیچی نیاز نداشت. مثلا هیچ نیازی نبود انبیا رو مبعوث به رسالت کنه، نیازی نداشت قرآن رو نازل کنه، میتونست انبیا رو مبعوث نکنه، میتونست قرآن رو نازل نکنه. پس چرا این کارو کرد؟ فقط از باب لطف همین، میتونست این کارو نکنه. اون زمانی هم که خودش بود میتونست عالم رو به وجود نیاره، ولی از باب رحمتش و تجلی دادن رحمتش عالم رو به وجود آورد. ولی کسی مصالح نساخته بود دم دستش بذاره که با این مصالح آسمانها و زمین رو به وجود بیاره. مصالحی نبود، نقشم نکشید، ابزاری مثل بیل و کلنگ و خطکش و وسائل معماری شاغولم به کار نگرفت، اراده کرد به وجود بیاره، بدون مصالح و نقشه و ابزار به وجود آورد. حالا هر کی هم این حرف رو قبول نداره ضدش رو دلیل بیاره. میلیاردها ساله که تاله کسی دلیلی نیورده، حرفایی هم که میزنن ادعای پوچ غیر منطقیه. نهایتا میخوان خودشونو قانع بکنن، به خاطر اینکه منکر حقن، میگن از اول بوده. این هم یه ادعای پوک جاهلانه است که رفیقای خودشون و هم پالکیای خودشون در آمریکا، در اروپا، در شوروی این حرفو قبول ندارن. میگن هیچ دلیلی بر ازلی بودن عالم وجود نداره، موجودات همه علمن نشون میدن نبودن، به وجود آمدن و عمرشون که تموم شد میمیرن و از این صحنه خارج میشن. ولی اهل خدا مثل امیرالمؤمنین نه، میگن وجود مقدس او علم و اراده و عدل و حکمت و قدرت و رحمت بی نهایت و در هیچ چارچوبی حبس نیست، نه در چارچوب نقشه، نه در چارچوب ابزار، نه در چارچوب مشورت، نه در چارچوب نیاز، در هیچ حبس نخواست به وجود بیاره، هیچ مصالحی هم نبود، خودش بود. اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن، کن یعنی باش، فیکون یعنی پس برپا شد. اراده ازلیه او خاص آسمان ها و زمین به وجود بیاد، به وجود اومد. اراده او خاص عیسی بدون شوهر کردن مادر به وجود بیاد، به وجود اومد. اراده او خاص آتش نمرود ابراهیم رو نسوزونه، نسوزون. اراده او خاص یونس بره تو شکم ماهی هضم نشه و بعدم زنده بیاد بیرون، رفت و هضم نشد و زنده اومد بیرون. اراده او خاص یه قطره نطفه نجس تبدیل به یه انسان کامل پاک بشه، شد. اراده او تعلق گرفت که خاک و هوا و آب و نور با همدیگه باطی بشه، بشه درخت گردو، بشه بوته خربوزه، بشه بوته هندونه، بشه بوته خیار، بشه بوته نمیدونم طالبی، گرمک، بشه درخت پرتقال، رنگ او زرد بشه، رنگ او نارنجی بشه، رنگ او سبز بشه، رنگ درون او قرمز بشه، رنگ بیرون سیب قرمز بشه، رنگ توی سیب سفید بشه. اراده کرد، شد. حالا شما هم میتونین این کارو بکنین، یه ذره خاک و با یه ذره هوا، با یه ذره نور، با یه ذره آب و با هم قاطی کنید، یه دونه عدد جو درست بکنید. اگه شد، اونی که در ذهن شماست در ایجاد کلمه فاطره، نه کلمه خالق. وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض بدیع السماوات والارض. پس خالق یعنی چی؟ خلق به معنی نظم دهنده است، یعنی نطفه رو که در رحم میخواست تبدیل به انسان بکنه یه اسکلت منظم بهش داد، یه گوشت روی استخوان منظم بهش داد. وقتی که دست رو داشت میساخت خیلی منظم لای انگشتا رو باز گذاشت، همینجوری جلو نیومد دست، تا یه حدی که اومد اینجا دیگه بسته نبود. و برای اینکه انگشتا حرکت داشته باشه مفصلای منظمی بهش داد، چون این مفصلا رو نمیداد یا یادش میرفت تمام انگشتا میموند، هیچ کاری بشر نمیتونست بکنه، تمام این تمدن و کارخونه ها و ساختمون ها مال حرکت انگشتا، تمام کتابایی که نوشته شده مال حرکت انگشتا. امروز اگر خدا همه انگشتا رو سیخ قرار بده که دیگه حرکت نکنه، به عمر همه چی در کره زمین خاتمه داده میشه. خالق یعنی نظم دهنده. و بعد کله رو که میخواست تو رحم درست بکنه خیلی منظم درست کرد، استخونای کله رو از تمام استخونای بدن قوی تر درست کرد. اینم کار طبیعته، کار تصادف. تصادف با چقدری فهمید که استخونای جمجمه رو قوی تر از سایر استخونا قرار بده. طبیعت با چقدری فهمید که وقتی دست داره خلق میشه به اینجا که رسید باید پنج انگشت باز با مفصل درست بکنه. چرا جلو چشمشونه و میگن نیست؟ چرا جلوی عقلشونه و میگن نیست؟ حماقت تا کجا؟ خب خالق یعنی نظم دهند. حالا نظم‌دهی پروردگار در این عالم ببینید. شما یه گل رو بشینید کنارش نگاه بکنید، اسیر زیبایی نکنید خودتونو که روحتون از اون گل خار توش بره و از حرکت بمانه. یه نگاه بکنید به گل، بگین کی تو رو ساخت، بعد کی تو رو نظم داد. این تیغایی که به ساقه تو در آورده چرا در آورده؟ چون اگه این تیغا نبود هرچه حشره و کرم بود از این ساقه میومد بالا، گل و همون اولی که تو گنچه بود میخورد و تموم میکرد و میبرد. کی این سپر رو برای تو ساخت؟ این تیغا رو به تو دا؟ این چه حکیمی بوده؟ چقدر منظمه، چقدر عالمه که فهمیده برای سلامت تو گل باید تمام ساقه رو از خار تیز پر بکنه که دشمن هوس حمله به تو رو نکنه. و بعد بگین این کارخونه رنگی کجا بوده که یه قسمتت ارغوانیه، یه قسمتت صورتیه، یه قسمتت سفیده، خطای منظم وسط برگات سیاهه، بوت زنده کننده است، قیافت عاشق سازه. اونی که این نظمو به تو داده جناب گل کی بوده؟ گل رو نردبون کن، برو بالا تا در آغوش خود سازنده قرار بگیری. کنار گل معطل نشو، گل باز نشو که 200 جور گل بیاری تو خونه، تمام مشغله فکریت گل باشه، بعد وجودت برعکس بشه بری جهنم. اینقدر فکرت مشغول گل، اینقدر مشغول بلبل، اینقدر مشغول تیهو، اینقدر مشغول توتی بشه که وقت توجه به خدا و عبادت حق رو نداشته باشه. با گل برو طرف خدا، با این پرندگان برو طرف خدا، با خودت برو طرف خدا. فقط نظم آفرینش خودتو نگاه کن، برو طرف خدا. مرحوم آیت الله آستحمد زنجانی، من طلبه که بودم نمازای ظهرمو با ایشون میخوندم، بزرگان دین میمدن به ایشون اقتدا میکردن. مرد خدا بود، دائم الذکر بود. یه کتابی داره 3 جلده، جدیدن باز دارن چاپ میکنن، نیست. من به نوش گفتم، به آقازادشون آیت الله شوبری زنجان، گفتم این کتاب آجا با دوباره چاپ کنید، خیلی مفیده. فارسی هم و اسمش عربیه، الکلام یجر الکلام، حرف حرف میاره، این اسم کتاب. و بر اساس حرف حرف میاره این کتابو نوشته. خیلی کار زیباییه، من دارم چاپ اولیشو، زمان زنده بودن خودش من خریدم. تو این کتاب ایشون نوشتن، چون ایشون متولد اواخر مظفرالدین شاه قاجار بودن، خوش نوشتن حکومت یه فرموندار خوبی رو انتخاب کرد برای کاشون. اینم پاشو توی کفش کرد، با من کاشون نمیرم، اونجا عقرب داره، من میترسم. الان البته چون شهر نو شده دیگه عقرب اون وقتا تمام خونه ها خشتی و گلی بود، خب تو نمای خشت و گل عقرب بود، با من نمیرم. گفتن باید بری و الله همه حق و حقوق تو قطع کن، دید مجبوره ده. قبل از این که بره کاشون، عوامل خودشو فرستاد، گفت برید فرمونداری رو ببینید، چون اول بهارم بود. 4 تا دیگه بزرگ بخرین ببرین بالا پشتمون، یه دو طبله یه طبله بود، تخت چوبی حایل دارم بدین بسازن، پایه 1.5 متر 2 متر، اینا رو بذارن تو این 4 تا دیگ آب، یه نردبونم بذارین، آماده که شد خبر بدین. آماده شد، حرکت کرد به کاشون. شب اول این تخت توی 4 تا دیگ پر آب، دیگای بزرگ بلند، نردبون گذاشت و رفت بالا و رو رخت خواب خوابید. تو دلش هم گفت عقربای کاشون، از این دیگ که دیگه نمیتونیم بیایم بالا، بیایم بالا میفتیم تو آب خفه میشیم. مرحوم آیت الله زنجانی میگه نیمه شب تو عالم خواب می تو فکر عقرب بود، خواب دیدی عقرب اندازه نصف کف دست، دومشم عبرده بالا، منتظر نیش زدن اومده رو سینش. همینجوری که قرد وحشت شده بود، عقربه بهش گفت نترس، ما هر جا بخواییم بزنیم باید اجازه بدن بیانیم، ما بی اجازه کار نمی کنیم. قطره ای که از جویباری می رود، از پی انجام کاری می رود، سوزن ما دوخت هر جا هر چه دوخت، آتش ما سوخت هر جا هر چه سوخت. و بی خودی برای چی می ترس؟ به من اجازه دادن از دیگ و آب و پای تخت بیام بالا، بیام رو سینت استراحت کنم، اجازه نیج زدن ندادن. از وحشت این خواب حضرت فرموندار پرید، دید یه عقرب سیاه رو سینش. چه جور نظم میده؟ به عقرب میگه برو برو حالیش کن، که کاری رو ما میخوایم بکنیم با آب جلوی اراده ما رو نمیتونیم بگیری، با تخت پای بلند و با نردبون و با این کلک ها جلوی ما رو نمیتونیم بگیری، ما تو وسط آب و بالا تخت عقرب رو میاریم رو سینت، اجازه بدیم اینجا تو میزنه در جام میکشتت. فتبارک الله احسن خالدین. این یه دونه احسن در قرآن، که من اگه بخوام توضیح براتون بدم اصلا امکان نداره، چون باید یه کتابی براتون بخونم به نام کتاب آفرینش. حالا تا روز بیامد یه صفحشم نمیتونیم بخونیم که چه نظمی در موجودات در این عالم آفرینش برقراره. خدای یک کاری برای ما بکن، خودمون بلد نیستیم، از دستمون بر نمیاد، تو وارد کار شو. به حقیقت فاطمه زهرا، ما و زن و بچه های ما رو با خودت آشتی بده.